بسم الله الرحمن الرحيم. أحمدك اللهم يا من نور قلوبنا بأنوار المحبة العلوية وأكمل لنا ديننا بالولاية المرتضوية وأتم نعمته علينا بالهداية الحيدرية أصلي وأسلم على الخاتم لما سبق والفاتح لما غلق والمعلن الحق حبيبك وحبيبنا أبي القاسم محمد
محمد محمد عجل
صلى الله عليه وعلى أهل بيته الأقيمين ولا سيما النور على النور في تخيار والإمام المنصور والسراج المستور مهدي هذه الأمة وخاتم إمام زماننا الحجة بن الحسن العسكري عجل الله تعالى فرجه الشريف ولعنت الله على من لم يقر بغلايته أو عد نفسه فيه عيادهم أو قاس غيرهم شبتيما كبت عربي تبقى شائما شبتيما
Yeah. میگم نرسگر دیگیم ببینم من صبح جمعی میشه زر عشق میریزم گریه میگنم با خودش میگه اینگر چشون شده مگه مصیبتی برشون وارد شده کسی که پدرش رو از دست داده باشه و در فراق مهربان تر از پدرش گرفتار باشه جز گریه چاره ای نداره جز سعی کردم نکشم آه یتیمان منیر حبس در سینه نشد آه یتیمان من یا بنا
نهم ربیع برابر روایت امام عسکری سلام الله علیه و به قول مشهور بین علمای شیعه روز به درک واصل شدن عمر ابن الخطاب علیه اللعنت و العذاب
ایش باش
خبیسترین موجود ازل و ابد و ظالمترین انسانی که روی این کره زمین قدم گذاشته و روزی است که حضرت عسکری سلام الله علیه از پدرشون امام هادی و ایشان از آبایشون از امیرالمؤمنین از خاتم الانبیا از خدای متعال نه فرموده که خدا فرموده من برای این روز هفتا و دو اسم قرار دادم برای همین نهم ربیع. یکی از اسمهای نهم ربیع غدیر دوم است. عید غدیر دوم روز به درک واصل شدن دشمن خاتمه است. روزیست که محمد فیروز ابولولو با شش ضربت خنجر که بر شکم نفس این خبیث وارد کرد او را بعد از سه روز به درک فرستاد. یک روز دو روز مونده به درک نفتنش گروه مقدس امیرالمؤمنین صلوات الله علیه آمدن منزل این خبیث. عید همون قصه برای ابوبکر اتفاق افتاد که طبری قرن ششم در کامل بهایی نقل میکنه. دو تا کتاب نوشته این بزرگوار، یکی در تولدار یکی در تبراق. بسیار ارزنده است، البته یکی عربی است یکی فارسی. در تولدار یا به قول صحیح تولدی بشارت مصطفی لشیعت مرتضا رو نوشته و در تبری کامل بهایی رو و در مقدمش می‌نویسه چون ولایت را بدون بیزاری از دشمنان اهل بیت خدا از ما قبول نمی‌کنه، دلم نخواست فقط در ولایت اهل بیت کتاب نوشته باشم، می‌خواستم هم در ولایت اهل بیت کتاب نوشته باشم و هم در دشمنی با دشمنانشون. یک کتاب در ولایت نوشتم به نام نشارت مصطفی لشیعت مرتضا، یک کتاب هم در دشمنی با دشمنانشون نوشتم به نام کامل بهایی به فارسی در بازار از بسیار ارزنده است. اونجا این قصه را دم کنه که حضرت عین همین برخورد را در آخر عمر امیرالمؤمنین با امیرالمؤمنین داشت، او هم همین جواب را داد. عبدالرحمن پدرزد معاذ بن جبل گفت شش نفر بودند که اینها رؤسای مخالفین با امیرالمؤمنین بودند و من در وقت مردن تک تک اینها اتفاق حاضر بودم. خدا متعال من رسول بالا سر اینها، یکیشون داماد بودم معاذ، همه شون وقت از دنیا رفتن داد میزدن الویلی الویلی وای بر من وای بر من، چرا چی شده؟ ها ها رسول الله و ها ها علی الامیر المؤمنین یا مولان لی یا قرآن ابشر بالنار. این طرف پیغمبر رسوله، این طرف امیر المؤمنین، هر دو دارن به من میگن جهنم گوارایت باد. چرا؟ یک جمله میگم هر شیشتاشون، یک جمله میگفتن و از بین میرفتن، میگفتن انا الذی سلط و عدو الله علی ولی الله، من کسی بودم که دشمن خدا را فرمرید که خدا را سلط کردم. آمد حدت بالاتر این عمر حدت بهش فرمود که خب بس که دیگه داری تشریف میبریم، چی با این جواب خدا رو بدیم؟ چرا فرمودن که خب به همه ظلم کردی، به همه جفا کردی، ولی من که علی ابن ابی طالبم ضمانت میکنم تمام اشتباهات رو من ترمیم کنم.
بله
حقا رل بدی من میبخشم. دختر پیغمبر رو آزردی، فاطمه رو من ضمانت میدم راضی کنم. هر کاری کردی فقط بیا برو برو منبر، نمیتونی ببر منبر. دو نفر مسلمان که باقی مسلمان ها قبولشون داشته باشن خبر کن بیا در حضور همون دو نفر بگو من به علی ظلم کردم، حق مال علی بود، من غصب کردم. اینو بگو، اقرار بکن من تمام گذشته رو جبران بکنم. روش کرد به دیوار هیچی نمیدن برگشت دیوار رو یا علی حلال کن فهمدن من حلال میکنم. من میگذرم شرطش بین شما در حضور دو نفر این حرف رو بدن که این دو نفر برن مسجد مسلمان ها بگن مسلمان ها اگر تا الان اشتباه کردن دیگه از این به بعد اشتباه نکنن، بیان در خانه کسی که خدا رو معین کرده. روش کرد به دیوار رو یا علی حلال کن. هر درس همونم که هر همون رو گفتم همه رو جبران کنم، همه یک کلمه رو اقرار کنم. بار سوم گفت النار و لرا جهنم حاضرم برم زیر بار خجالت حاضر بسم یه مناسبت نهم ربیع بوده که روز به درک رفتن این خبیر رو بگذاشت، یک مناسبت هفته همه ربیه که میاد یعنی تولد خاتم الانبیا و سید الاولیا و امام الازکیا و رئیس الازکیا نگیر عقدم افق رسالت حضرت ختمی برتبر شخص شکیل سعالم انسانیت نفس نفیس جهان بشریت ابل قاسم محمد مصطفی. و تولد جگر بوچه پیغمبر قلب عالم امکان قدس به داخله وجود مولانا و سیدنا ابی عبدالله جعفر ابن محمد الصادق اینم یک مناسبت قهرت باید جمع کنیم بین دو حق. دو تا مطلب امروز میخوام خدمتتون عرض بکنم که این دو تا مطلب رو باید خوب توجه داشته باشیم. یک مطلب راجع به هفته و رویه، یک مطلب هم راجع به نهم رویه. اما راجع به هفته و رویه به مناسبت تولد پیغمبر اکرم خواهم راجع به اساس دین حرف بزنم. اساس دین یعنی بندگی خدا. یکی از خطراتی که مدت هاست جامعه ما رو تهدید میکنه عبارتیست، مطلبیست که امیرالمؤمنین سلام الله علیه ازش تعبیر فرمودن به تعمق، فرمودن اصول کفر و دعائم کفر چهار چیزه. یه جمعیتی بیان در آخر زمان قوم متعمقون و حضرت مذمت کرده اینها را. تعمق یعنی چه؟ اگر انسان با اساس دین آشنا باشه بعد میتواند معنای تعمق رو بفهمد. تعمق چیز خوبی ها و آدم عمیق بشه و در یک مطلب اینجا خوب کن نعمت رو در بیاره که چیز بدی نیست که کمیل بکنی سواب الله علیه بفرمان یک جمعیت میاد در آخر زمان را متعمقون نه نه چی هم چی هم چی هم مذمت کنه حضرت. مبنای شرق مقدس همون جون که مرحوم شهید ساری به دار الله تعالی علیه هم در شرحی که من دومه داشتم این همین عبارات آوردن که لعند به این مناسبتی لعند مبن شر در ممنوعات بعریه اونجا میگم لعند مبن شر على تفریق المجتمعات و جمع المتفرقات. آقا اصلا مبنای شر زیر بنای احکام شرعی برای پایه استواره، زیر بنای احکام شرعی عبارت از یک کلمه است چی آقا؟ تفریق مجتمعات و جمع متفرقات. یعنی چه؟ ده تا مسئله به شما میگم، شما نگاه میکنید به عصب ظاهر، خب اینا همش باید یک حکم داشته باشه. خب اگه اینم حرامه اوی که مثلا همین اینم حرامه اینم حرامه اونم حرامه اینم حرامه، شما این ده تا یک حکم داره خدا برای هر کدام یک حکم معین کرده.
عجب.
ده مسئله دیگه به شما میگم
نه هیچ ارتباط با هم دیگه ندارن،
باید ده تا حکم جدا داشته باشه. خدای متعال همه اینها رو یک چوب رونده، یک حکم برای هر ده مسئله قرار داده. چرا آقا؟ اسرار و رموز احکامش رو هم خدای متعال به ما نفرموده. چرا مردم این کارو بکنی؟ چرا بعد چیزا رو فرمودن طیب صدوق هم رضا الله تعالی علیه کتابی نوشته از کتاب علل الشرایع که خدا اینو واجب کرده، به این که حق حرام کرده، به این که حرام یک مقداری از اینها رو فرمودن. اما یه چیزایی هست که اصلا انسان واقعا نمیتونه هر دوش و هر چه کار به روز درک بکنه، چون نمیفهمه خیر یا شر خرافه میدونیم. الان من چندش میگم به شما ببینید، واقعا الان ما به هر کس از مردم این روزگار خوب و بد بدتر بکنم این حرف رو نمیخندن به حرف ما، با این روایت صحیح معتبر مسلم از وجود مقدس امیر المؤمنین علی سلام الله علیه رسیده. یعنی در امیان همه برقای دارد امیر المؤمنین سلام الله علیه بحثم درش بید. یعنی انسان چاره ندارد جز این که تسلیم بشه. یه وقت خودتا بگیم راویش ضعیفه، اما روایت صحیح معتبر، روایت که این سادگی انسان نمیتونه باش معارضه کنه. آقا اگه دیگه بخواد روزیش زیاد به من چکا کنه کار بیشتر بکنه، به من شما بگن میگیم باید برن کار بیشتر بکنه. امیر المؤمنین سلام الله علیه فرمود که خب کار جای بود محفوظ، بله البته باید کار کرد. خدا دعای پنج نفر رو مستجاب نمیکنه. مرحوم شیخ را آوردی در مسائل در کتاب طلاق به مناسبت، چون یکش از این پنج تا مربوط به طلاق میشه، خدا نقش کرده دعای پنج نفر رو خدا مستجاب نمیکنه. یکی اون کسی است که تو خونه نشسته میگه خدا رزقمو زیاد کن، کار کن. پس کار باید نه، این بحث هم درش نیست. علاوه این بحث این یه چیزه دیگر هست. چی؟ او وقتا مردم همه امامه داشته، حالا همین اطراف مشهد هست دیگه امامه داره مردم، حالا ما آدی کشاورز امامه داره. آقا اگر میخوای رزق زیاد بشه امامه رو سر پا بگذار، رو سر نشسته نگذار، به رزق چی کار داره؟ اگر میخوای اینو اول امر مومنینه، اگر میخوای رزق زیاد بشه شلوارتو نشسته باد کن، سر پا شلوار باد کن. بابا به رزق چه رب داره آخه؟ امر آدم میفهمه. اگر خواستی رزق زیاد بشه تا داری خونت تا رنگ بود گرفته حتما تمیز کن. اگر خواستی رزق زیاد بشه نکنه شب جا میکنی یا واقع دلو اینا به رزق چه رب داره آخه؟ نفهم آدم. چرا؟ نمیشه آب بفرمونن به ما که فرزمش چیه؟ شما مکه مشرف دارین اکثرتون یا لاغل بعضیاتون، خدا قسمت کنی انشاءالله. خب مکه که مشرف شدی اونجا میگه تا محارم شدی تو آینه نگاه نکن. چرا آقا؟ اگه یه وقتی یه مگسی رفت تو دهنه تبقه کشته رو جده بری سالم باید بریش بیرون، بعد میگه از دماغ سناب برای خدا بشه. این هم گردی. خب دیگه چی؟ ناخون نکنی یه وقتا مسواک نزنی یه وقت بابا اینا به هر چی کار من آدم تواب و خانه خدا بکنم خدا بکنم یا تو آینه نگاه بکنم برم برم نه ناپون گرفتی کار سلام و باید بزنه ها گوسفندی یه مورد گوسفند بخریم نجا چه حساب آخه حساب نداره زود باشی کن اگه بخواه حاجی بشی هر چی بازی بگو چرش دیگه چکه آه یه وقتی نه دیگه بخلاصه یه وقتی یه حیوان خلاصه یک آهوی دیدی شکار نکنی یه وقت همون طور جیر و جمالی هم بیدو گرده شمیر همراه توی هرچه فوق بری سراغ هرزم این حیوان سیدش کنی به دامش بندسی شکار هم بخواهی دیگه چی آه یه دستوره که آدم هر چی آه کرده سه به کار بندسه نمی فهم آقا تو چه حساب داره آخی هرچه از همه عجیبتر میوه هایی که بوی خیلی خوب دارن بوره کشید یک سیب برداریست با گناه بو بکشید کفاره باید کنن عطری و اتکلان چیزی استعمال بکنی یا بو بکشید کفاره باید کنن از دیدش مهمتر اگر یه وقتی تو خیابون را برفتی یک بوی خوشی آمد سرعت تو کم کردی که یه قدری بو بکشی کفاره باید کنن زود باید بریم در دماغ هم بگیری بولکش از این بالاتر اگه یه جایی رد میشه دیدی آقا دارن یه چای خالی میکنن یه تعفرم با آسان هر نداری تون بری هم آرام آرام اینا دیگه تو همه یه رسانه ها نمشته در دماغ هم بگیری هم عادی قشن هر نداری تا کی آقا تا آخر قوم نه انشاءالله وقتی که سعی صفا مرمه تمام شد شفت هفتم به مرمه رسیدی یه دونه هم ناخون تو گرفتی یکم مور قیچی کردی تمام همه این دستورها میره به کارش تو آینه نگاه بکن ارتبط که به سماک بزن چه میدونم ناخون تو بگی چرا آقا خواهر شما میگه آیده که شما گفتی که ای مهارت که زیاد بشه نمیدونم شلوار دونش استفاد کن اما ما رو ایستاده سر بگذار ما اینا قبول ندارم قبول نفسوش نگی گفتم ما رو هر دیگه تو همه رسانه رو نشته که تو همون مراسم که نشته اگه بیریم مکه باید بینا عمل بکنی هیچ جا فکر کردی چرا و اگر فکر کنی چرا به جوابش بیرسی جنابالی در عقل شما نه عقل همه این آقایی رو هم دیگه عقل همه رو بردید رو هم دیگه میدونیم به بهمین چرا وقت بودم محرمه نباید این کارها رو انجام بده و بعد هم وقتی یه ذره از ناخونش گره میشه محل تا شد محل همه چیز درش حلال میشه اینه که حرام بوده نه چرا یک سری داره سر کلی سر کلش این آقا اصلا جنابالی اینجا آمده بسید چی آمدی؟ من آمدم برای این که خدا را بشناسم خدا را بشناسیم بعد چیگاه کنیم؟ بعد خدا را شناختم خدا را بندگی کنم بندگی هم چه؟ یا نه هرچی گو بگم چشم هرچی خدا گو بگی چشم بره خدا گو بگی گاه بگو بگو چشم خب میخوام بدونم چرا اگر دانستی چرا به عمل کردی از این جهت که فهمیدی فایدش اینه عمل میکنی نه از این جهت که خدا گفته با این شما خلق کردن که عمل کنی چون خدا فرموده است نه چون فایده این کار اینه آه فواید اشیا فواید افعال یه چیزاییست که به اختیار و به علم ما مربوط نیست بعضی امور میگن آثار وضعی اشیا جناب عالی آقا پارچه نجس دست نجس را توی آب کور که بزنی پاک میشه میخواد حواس جمع باشه میخواد حواس جمع نباشه اصلا به شما رفت نداره یه دستمال نجس رو دیواره باد میوزد دستمال رو بدون علم شما و بدون اختیار شما دستمال از رو دیوار میفته توی حوز حوز آب کور یعنی وصل شدن به آب کرد لباس نجس رو پاک می کنند چه بدانید چه ندانید چه بخواهید چه نخواهید چه شما انجام داده باشید چه شما انجام نداده باشید این که به شما میگن در حال احرام این کارها رو بکنید اثراتی دارد، چه بدانید و چه ندانید اون اثر برای شما حاصل میشود، به دانستن مربوط نیست. اونی که از شما میخوان که جان این عمل است، روح بندگی و اطاعت، من این کار رو انجام میدم نه چون عقلم بی انجام بده. نمیفهمم اگه سر ادارزار رو فکر کردم نمیدونستم تشخیص بدم که وقتی آدم آدم محرم میشه نباید تو آیه نگاه کن. نمیفهمیدم نه چون که این نگاه نکردم توی این آیه یه همچه خاصیتی داره انجام میدم، نه، فقط و فقط چون من ملک تلخ خدا هستم، من مال خدا، من مملوک خدا هستم، خدا صاحب اختیار مطلق من و همه ذرات عالم هستی به من فرموده. اگر واقعا بنده منی تو خودت مال منه، چشمتم مال منه، گوشتم مال منه، آینه هم مال منه، آیا تصرف کردن در این چشم، تصرف کردن در این آینه، استفاده کردن از این اعضا و از این جوارح باید بایداری مالک باشه یا نه؟ من مالکم، وقتی محرمی نمیخوام آینه نگاه کنیم آب بنده مالک این هوا هستم، جنابالی میخوای این هوا رو برده به کسی بفروشه، میگه من مالکم، راضی نیستم. بگی چرا؟ چرا راضی نیستم؟ مالکم، مالکم اما اختیاردار هوا رو بدا هستم. کسی بیاد شما رو مجبور کنیم بیاد بقاله رو بفروشه مالکم، نمیخوام آقا، نمیخوام دلیل نمیده دلیل آقا دیگه نمیخوام آقا مال خودمه، نمیخوام. خدای متعال مالک این جهان، مالک حقیقی این جهان، مالک من، مالک شما، مالک زمین و آسمان، مالک اعضا و جوارح ماست. اینو من باید بفهمم که آقا خدای متعال مالک جهان هستیه. به این چشم برمیده، آقا این چشم من برمیده، چشم من خداست، نمیخوام به نامحرم نگاه کنه، به زنش چشم من نداره نگاه کنه، به مادرش انسان میتوانم نگاه کنم، به زنش هم بله، نگاه کردن به مادر از یک سنخه، نگاه کردن به زنش از یک سنخه، هم دیگه بیداد فرمونه هم بروزن به زنهای قریبه، نه از این قبیل نگاه میشود کرد نه از اون قبیل. چرا؟ چشمان من آقا خدا میتوانسته هم و افرد بگاه نگاه به همه جایزه نمیخواد. آقا معنی بندگی اینه که من بفهمم مملوک خدا هستم، ملک تلق خدا هستم، خدا مالک همه است، از جمله مالک من، و تا این پیدا نکنم که این مالک راضی است در ملک اون تصرف بکنم، هم به تصرف ندارم. این فلسفه همه بندگی هاست. مکه که آدم میره بنده میشه، اونجا آدم بوده که هرچی بهش گفتن یاد بگیره بگی چشم، دیگه اگه بگی آدم گفتن فرای که باید اون بازار بوده با حرامه بگی چشم، یاد گرفت مکه، یاد گرفته مکه، یاد گرفت. میگه آقا ما تازه بودم که فرزنه یه هیست نمی فرمیدیم که این جد این که خود بودم بگیریم فکر کنیم به اون چرا آمد خدمت در میدون مقالی صحابه باره که آقا چرا ربا حرامه درستی هم در احتجاج مرتب بوده حضرت فرمودن چرا قرض اینقدر ثواب داره؟ قرض به لباسی؟ آخر ربا میگه رو قرض دیگه نیست؟ صد تومن میده با یه قرض بیشتر پس میگیره، آره؟ همون قرضه، منطور قرضه با یه چیزی اضافه، قرضه با یه چیزی که شرط میکنه بیشتر پرداخت کنه، میشه ربا دیگه. فهمون اگر فهمیدی چرا خدا گفت قرض اینقدر ثواب داره، میفهمید ربا همون یه چیزی که بهش اضافه کردی اون جهت قرض را خراب میکنه. قرض اما اینقدر مستحبه برای این یه کار را میدازه، همینجوری زبا جنابالی مانه خونه بسازی یه قرض پول داری با بجو نداری میای از رفیقت قرض میگی، نتیجه اینه که کارت را میفته، بعد کم 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 پرداخت میکنی. قرض الحسنه من فهمیده امیرالمؤمنین صلی الله علیه و آله و جناب عالی اگر یک درهم قرض بدی به رفیقت که کارش را بیفته، با اینکه پس میگیری مجانی نداری. یا درو ببندن یا آرام باشم ارائه کنید. که بهش بدی مجانی بعدش بس نگیری در نزد خدا قیمت داره. آقا صدقه یک آدم میده مفتی این باید ثوابش بیشتر باشه در نزد قرض که بدی عزت او هم محفوظ میمانه. داره که میگه خب میرم کار میکنم بعدا میکنم یه جوی بهش بدی که حالا در دقت بهش دست بده که باید باید طرف هم شما به حال من این حالا این دست اصلا همین ترزیه یعنی واقعا دیگه اینقدر بنده خدا و زندگیش داغونه که هیچ وقت کمی فکر نمیری که بعد من مورد ترحب قرار میرسم و دارم نظر روحی داره هر بشه اما من رفیق شماست با هم دیگه بزرگ شدیم حالا خدا به شما داده روزی شما رو زیاد کرده خوبند و خدا دستش تنگه الان پول میخواد بهش که پول بدین یک درهم قرض به او طابقه 12 درهم صدقه یعنی وام بلا عوضه این درست فهمون بس علت اینکه قرض مستحبه و این رو ثواب برده کار رو میدازه ربا به این جهت حرام است که قوز رو بالا قوز میکنه و مشکل رو بیشتر میکنه من الان به سطر پول نیازمندم فردا 130 درهم به احکار میشم 140 درهم به احکار میشم مشکلم بیشتر شد چقدر تجار به زمین خوردن به خاطر ربا بازی که هی قرض کردن هی شکمت براش هی قرض کردن هی شکمت براش باز از این بر گرفتن که قرض این رو با سودش پرداخت کنن قرض بیشتر با سود بیشتر کردنش آمد همین جور رفت به این جایی که دیگه نتوارست پرداخت کنه خورد زمین ربا خب این هم یک جمعه با دوریان بگید خب این که دو آدم بچه کس میکنه یه وقت نه قصه بازار امروز از بحث میلیونه خب میگی آقا 5 میلیون پول گرفته چقدر بعد ربا میبرد آخوره اونم بازار فریب هیچ کرد بی جهر و هیچ کرد بعد به ظاهر برای خدا پول به کسی قرض نمیده بگی آقا چقدر میدی چقدر میدی آقا قشنگ سری وقتی من برم مکه به هم بگن هر چی گفتیم بگو چشم یاد گرفتم که دیگه در مقابل خدا متواضع باشم یاد گرفتم خدا هر چی گفت بگم چشم در خود ربا نخور بگم چشم مکه درس بندگیست مکه درس عبودیت است حج درس اطاعت از خداست آدم تا نفهم به ملک درس حق است نمیتواند در مقابل خدا خاضع باشد در مقابل خدا خاشع باشد در مقابل خدا متواضع باشد و حتی خدا گفت بگی چشم وقتی در اونجا تمرین که یاد میگیره یه تمرین بندگی حج است یک تمرین بندگی هم باقی رمضان است و روزه آب نه نظام نه گرد و خاک هم به حرفت نباید برسه برو زیر آب سر و گردن را زیر آب نبر چرا آخه چرا نداره میخوام یاد بگیری جای دیگه زندگی هم چرا نگی هرچی گفتی بگی چشم تا بدانی در این احکام فوائدی خوابیده است که اگر عمل کنی اون فوائد گیرت بیار مثل همون دستمال خیز و دستمال نجس که تو آب افتاده بخواهی نفعی پاک میشه یه احکام و این اعمال رو انجام بدی بخواهی نفعی اون فوائد گیرت بیار تو یاد بگیر به ما بگی چشم همه چی بگیری اساس این بندگی را انبیاء به اقام الهی برای مشارکت بربهان آوردن و اونا بودن که بشر را با بندگی هر آشنا کردن اونا بودن که به ما یاد دادن چگونه باید بندگی کرد هر بندگاه آدم را ما بلد نبودیم اگر شما این چیزی فکر میکرد حال با فرد فرد این که با عقل بنده و شما میفهمیدی که برای حج لازمه که عقل هم نمیفهمیدی بعد میفهمیدی که از این بری باید طواف کرد نه از این بری یعنی میفهمیدی شما اگر 100,000 بار از این بری چپه بچرخی دولا خانه خدا حجت برده چرا؟ چرا نداره؟ چرا نداره عزیز من؟ لباست نباید یه نخ دوخته داشته باشه چرا آقا؟ وقتی محرم شدی چرا دردی؟ چرا دردی؟ تا بری احوال رو انجام بدی بعد دردی؟ بعد از این که سعی زمان و انجام بدی محرم شدی چرا آقا شروع میشه وقتی یه چند روز تمرین کردی یه هر چی بخواه بگی چرا؟ میری ممنوعه هیچ جواب بگی فقط باید بگی چشم تا حالا همه شرام گفتی حالا آمدی اینجا همه باید بگی چشم این نفس سرکش عدم میشه. اینا رو انبیاء ادامه الهی به ما یاد دادن. پس اساس بندگی شد اطاعت از پروردگار و این که انسان خودش را مملوک که خدا بداند و در مقابل حق متواضع باشه. و این رو هم انبیاء برای ما آوردن. کامل ترین شرایط و مؤثر ترین اونها در تشکیل نفوس انسان ها دینی که خاطب الانبیاء محمد مصطفی برای بشر آورده. این درست شد. این دین رو پیغمبر اکرم قوانین آوردن تکمیل کردن و رفتن. اما هر چیز یا واقعی خیلی قیمت داشته باشه، با ارزش باشه، بعد بلا باشه تا قیامت بمونه، قطعا نگهبان بخواد خدای متعال برای حفظ این دین و برای نگهداری این دینی که پیغمبر 23 سال برای کاشتن این بذر و رویدن این گیاه و رشد این شجر و ظاهر شدن میوه های اون زحمت کشید نگهبان قرار داد. این 12 نفری که شما شیعه امام میدونید برای این هم که این اساسش از بین نرود. چند دلیل داره؟ یک دلیل اینه، اون که برمون به بحث فعلیه برمیشه. خوب ببینم دارید، چون هم تولد پیغمبر اکرمه و هم تولد امام صادق و نوعاً از پیغمبر اکرم صحبت میشه، در یک دهم روی از امام صادق کمتر. من یه وقتا میخوام بگم هم در مورد نبوت و هم در باری امامت. شما شیعه ها میگیم ما 12 امام داریم، به چه دلیل؟ از کجا میگید اینا امامت؟ آخه آدم روش میشه آقا دنیا بگید امام نهم ما 7 ساله بوده امام بوده. کدوم آدم در دنیا اطاعت یک بچه 7 ساله را بر خودش واجب میدارد که شما شیعه ها واجب میدونید؟ سواله. حالا آقا الان تو این مجلس نگاه کنید، یه بچه 7 ساله دیگه به قدواره نگاه کنید، این بچه واقعا نمیشه امام باشه بگیم به این سن و سال میشه؟ این اشکال در زمان خود امام جواد هم پیش آمد و یه عده‌ای به خود حضرت مراجعه کردن. میشه آدم بدون دلیل به امامت این آدم معتقد بشه؟ خب دلیل که خیلی آوردن ائمه ما، خیلی دلیل اقامه کردن علما بزرگان. یه دلیل من میخوام خدمت آیات عرض کنم که همه آیات توجه کنن یاد بگیریم و اینو به ذهن بسپریم. هر کی سوال کرد به توالی امامت یکی یکی امامه رو اثبات کنه. یک دلیل کوتاه و همه کس فهم. از کجا میگید امام هادی امامه؟ به همین دلیل که میخوام بگم. از کجا میگید امام عسکری امامه؟ به همین دلیل که میخوام بگم. از کجا میگید امام هشتم امامه؟ از مثلا جعفر امامه. فرق نمیکنه، امیرالمومنین امامه. به هر کدام از ائمه که انسان توجه کنه و این سوال براش پیش بیاد جوابش همین که میخوام بگم. آقا به هر وقت میگم پیغمبر به چه دلیل پیغمبر شما که پیغمبر دین که این دارای معجزه بوده، واقعا معجزه شده. یک قرآن فقط باقی مونده، همین نیست. آقا از کجا میگید که خاتم الانبیا رو پیغمبر بوده؟ این آقا این شخص اسلام، این بزرگترین شخص عالم که شما بهش بگید بزرگترین شخص جهان است، این آقا از کجا میگید پیغمبره؟ این آقا جان آقا آدم عقل داره. شما نگاه کنید در شبه جزیره عربستان، بله اونجایی که اصلا وقت ساعت اون روزگارا اصلا بشر نمیفهمید علم چیه، تمدن چیه، بله تازه از همه منحدتر و عقب موندهتر همه عربای عربستان بودن. درسته؟ وقتایی که تمدنی باشه و درسی باشه و علمی باشه و طبی باشه و پیشرفت علمی باشه و افرادی با استعداد و نبوغ برد شاگردی کنن درس بخونن، نمیدونن یه همه حرفایی بزنن که پیغمبر مادره. تازه پیغمبر مادر اون محیط در اون زمان دور از تمدن و فرهنگ بدون استاد مطالبی گفته که حالا درس خونده ها و نابغه هاش در مقابلش حاضر هست. میشه بشر با نیروی بشری اینجور حرف بزنه؟ اگر میشه که شما اگر همه یه امکانات علمی در اختیار کنه نمیتونید یه دونه از برها بزنید؟ کمی قرآن برم نگاه کنید دیگه. یه آقای اون نگاه من که به مکتب درست و خط ننوشت به قبضه مسئله آموزه سب مدرس شد شخصیت یه استاد ندیده مطالبی بفرمایدی بعد از 1400 سال پیشرفت عجیب و غریب به علمی در مقابل حرفه این آقا خواهده هست. خب این شما این نظریات دانشمندان محترم جهان در باره شخصیت پیغمبر اکرم نمیگی با پیغمبر نابغه هست، اصلا بحثی هست از نابغه بود اون وردر نابغه بود دانشمند و عبوب و فی که سمیت دهون کم نا فلا حاشا نمیده که امیر و قارا سمیت دهون. ابن عبدالحدی در باره امیرالمومنین گفته من بگم شما سمیده این سنقل بزرگ بگم شما سمیده این میگه سمیده کوچی گرد شما در باره پیغمبر کلم این نابغه کوچه کس دانشمند کوچه کس اینا کلماتی نیست که انسان داره پیغمبر به کار بره. تو دانشمند ها و نابغه ها رو مقابل حرف ها پیغمبر خواهده هم. پس انسان اگر یه ذره انسان داشته باشه بیفهمه که این آدم این شخصیت بشریست مرتبط با خالق جهان حرف هایی بیزرده فقط خالق خبر داره. همین دلیل برای دوازده امام شیعه هم بود. یعنی که آه شما از حرف های امامای ما خبر دارید؟ هیچ وقت تونستی بچینی مقدار این نهج البلاغه مطالعه کنی؟ یه قدر صحیفه ایست حجاجیه مطالعه کنی؟ کلمات امام مجتمع رو ببینی؟ لواحات حسین و کلمات سید الشهدا رو ببینی؟ کلمات امام سجاد امام باقر امام صادق که الله اکبر آن جدول مندلیف که الان در شیمی مطرحه و متدامه در صد عنصر را معرفی میکنه با خصوصیاتش 17 عنصر برای اولین بار در دنیا به وسیله شخصی به نام جابر بن حیان کشف شد که الان اروپا به جابر میگن ابوالکیمیا یعنی پدر شیمی جهان. این آقای جابر 60 کتاب 60 رساله فقط در باره شیمی نوشته. کی بوده جابر؟ یکی از شاگردان ابی عبدالله جعفر ابن محمد بن گروه‌های شیمی که میخواد بگه یه مسئله که در باره مسائل شیمی میخواد بگه بگه سمعت و عن سیدی و مولای جعفر بن محمد از آقا و سید امام صادق شنیدم که اینجا فرمود. امروز بچه‌های کوچه که با هم می‌دارند صوت حرکت میکنه میگن هواپیمای با خوف صوت یعنی سرعتش از سرعت صوت بیشتره. اما الان میدونم وقتا اصلا مردم به عقلشون نمیرسی که صوت حرکت داره. جابه از امام صادق سوال کنه و حتی ثابت میکنه از صوت حرکت داره. امروز فیزیولوژیست های امروز سیگه چاپ کرد در منتشر شد. یه کسی هم به نام آقای غلام علی باقری اگه اشتباه نکنم در یه کتابچه کوچه که به نام توحید فطری یا ایدئولوژی ماتریالیسم اونجا از همین نشریه که اربرگان جوانان کمونیست روسیه در میکنه که اونها نشتن جای دیگه هم نشت دادن منتشری کردن نشت کردن مطالب عجیب و غریبی را یکیش دیگه میخوام بگم این مطلب رو هم کنید هم مغزمون در مکه میتوانید ببینید اونجا هم در میکرده که آقا این آدار فیزیولوژیست ها و عجب داری روسیه به این درسی رسیدن که یکی از عوامل سرایت میکروب دوره. به من دقت کنید، یعنی اگر یه عالم زکام سرماخوردی شدید که هر آن شما بهش نزدیک بشوی سرما بخورید در یک اتاقی باشه شما برید به عیادت چراغها کاملا خاموش باشه نوری نباشه این میکروب به شما مندرج نمیشه. رفتید پیش یه عالمی که سرماخورده است این بر اتاق نشستید اونور بوده اما نور با بین بوده یه قدری که نشستید نور میکروب را به شما منتقل میکنه. یه حرفیست که امروز بشر کشف کرده و ازش تعجب میکنه. اون موقع امام صادق به جابر میگه اگر رفتی به عیادت یک مریض بگو چراغ را خاموش کنن. این تازه در این بعد قضیه است. نگاه کنید در باقی علوم عقلی پیغمبر چیکار کرده، امیرالمومنین چیکار کرده، ائمه جواب رضا می فرماید آفری تو بر حرفی ما اهل بیت بگیر علوم ما را. قال علیه الصلاه و السلام رحم الله من احیا اقرارا. خدا رحمت کنن امام رضا فرمود خدا رحمت کنن کسی یا که امر ما را زنده کنن. قلت و کیف یحیی امرکم یا رسول الله، آب چجور امر شما را احیا کنه؟ قال علیه السلام تعلم علومنا ثم یعلمها الناس. بله حرفای ما علوم رو یاد بگیره بعدا به مردم یاد بده. بعد فرمود فان الناس لو علموا محاسن کلامنا لاتبعونا. این مردم ما گناهی ندارن، کسی بهشون نگفته. اینا اگر بیان حرفای ما اهل بیت یاد بگیرن بفهمن چقدر حرفهای ما زیباست، بیان دنبالمون. الان شما از کلمات امام جواد چقدر بلدید؟ از حرفای امام حالی چقدر بلدید؟ از احادیث امام اصغر چقدر میدونید؟ مطالب علمی که امام حالی در باره جرم، تبعیض، قضا و قدر در نامه مردم اهواز نوشته از چقدر بگذرید؟ فرمود دارید یاد بگیرید. وقتی یاد گرفتیم اول اثرش اقرار به امامت این بزرگوارها. آدم میره تو فکر بابا خوبی آزاده بگید هفت ساله بشه جواب داره، ببینید هفت ساله بشه، ببینید بچه هفت ساله آمده بگید امام بشه. کدوم هفت ساله؟ این هفت ساله بعد چرا آمدن به مأمون گفتن که او تو اینقدر هی بگی آقا آقا یا چیزیه موضوع بگید چه موضوع بگید یا آقا بعد برم مکتب قرآن یاد بگیره بکنه. مأمون خندید، مأمون گفت ایشان پسر امام رضا رو میگی باید به مکتب قرآن هم بگیر بکنه. فردا من یک مجلسی تشکیل میدم هرچی عالم رو کره زمین رو سوا داری و دسترسی داری لاغم دارم موارد اسلامی همین دونه رو خودتون بین هر کس هست که دیگه از اون ملتر و حاضرتر و ماهرتر در فروغ مختلف علمی سراغ ندارید بردارید بیارید. من هم فقط این آقا رو دارم بکنم، یک مصرف میگذارم برای ایشان همه بنشیدن هر چه میخواد از همین آقای هفت سال سوال بکنم. آقا مجلس آراسته شد، علما جمع شدن در یک مجلس. یک مجلس گاهی به یک کنگری که دوازده هزار طول بکشه میگن یک مجلس، میگن کنگری مثلا حضرت رضا فرض کنید یک مجلس میگن. در یک مجلس که حالا یک روز بوده دو روز بوده سه روز بوده در نمیده، در یک مجلس حضرت جواب فراخون داخله در مقابل این همه جمعیت علما اندیشمندان شخصیت های بزرگ 30,000 محضر علمی و مشکل علمی را مطرح کردن. حضرت مثل آب خوردن یکی بعد از دیگری همه رو جواب داد. مفهوم تو رو نه هم این خوردن که یا چیه این شخصیت چیه یکی از 7 ساله این علوم آمد خدمت امام جواد که آمد چطور میشه من شما امام باشی و همه چی برد باشی. حضرت این نگاهی بهش کرد فرمود بگو ببینم خدا میتواند هرچی این تو عالم هست به یه پشه بده؟ اصلا بلا این الله را کل شیعه قدیم خدا رو بکنه به من عقل بده. خب به یه پشه هم یک عقل میده، عقل کامل، بعد همه یه قلوب رو به عقل رو برمان میده. فرمود قرآن رو بردو بیچاره میگی به یک پشه خدا میتواند همه یه قلوب رو بده. من تو جگر گوشه یه پیغمبرم، اگر بگم خدا همه چیز به من یاد داده باور نمی کنی؟ علی ابن جعفر پسر امام صادق علیه السلام تا زمان امام جواد زنده بود بزرگ ولی هاشم بود از نظر سنی و حاصلش صفی پیر من می دیدن وقتی آقا تو مجلس نشسته امام جواد هفتش داره میاد علی ابن جعفر به تمام مقاومت بلند میشه اینجوری می ایسته تا آخر مجلس در حضور امام جواد به زمین نمی بشینه. بعد وقتی آقا بخواد بره آقا را قدم می کنه و او را می بوسه گاهی با به حاصلش کفتهای امام جواد را تمیز می کنه. می گفتن آقا این کارا چیه؟ گریه می کرد. علی ابن جعفر پسر امام صادق هست، عموی امام رضا هست، برادر حسین جعفر هست، عموی بزرگ دیده و امام هست. گریه میکرد میفرمون اینجور میکرد دست به محاسنش میگیره میفرمون خدا این محاسن سفید را لایق امامت ندیده، این آزاده را لایق دیده و ایشون رو امام بر برقرار داده. به من میگی چرا خدمتگزارش هستم؟ بل عرده او هم من تا هستم نوکر این آقا.
امام جوادی ها سلام
الله
سلام
الله
سلام
الله
المؤمنین اینجوری بود به امام حسن همین وصیت کرد، به امام حسین همین وصیت کرد، اگر من بخوام همه حرفا رو بزنم ممکنه یه عده منو بکشن. اینا مطالب سطحی علوم ما اهل بیتی که برای شما گفتید. خب آدم عاقل نمیشه فکر کنه، باید بنشینه فکر کنه آقا این آزادی 7 ساله که همه نوشتن، شیعه و سنی مستشرقین از زندگی ما رو جواب تحقیق کردن، همه نوشتن 30,000 مشکل رو در سن 7 سالگی یا 9 سالگی جواب دادی، هرچه من اکثر خودشون استاد ندیده و این قدر علوم از اون ظاهر شده هست، معلوم میشه با خدا گله بده. خب در مورد 12 امام شیعه هم بگی بگید آقا درس نخوندن، استاد ندیدن، یک نفر نگفتن امیر المؤمنین علی شاگرد امام حسن مشکی درست بوده، امام حسن مشکی اصلا شاگرد دیگه چی نبودن، استاد ندیده هست. با این که استاد ندیدن چطور شد که این همه حروب و عجیب و قریب در باره این مکان مختلف هر حال ظاهر شده هست؟ پس فرمون با خدا مرتبط هست، حقیقت معروف و شاگرد اول خدا نماگنده خدا را از چی میگن؟ از شروع خدا میگن میشن ولی خدا. ما چی میشن از این مهم بگیم؟ میشن ولی خدا اعتقاد به امامت و ولایت چون که واجب شد. استاد که ندیدن معلوم میشه هرچه دارن از کی دارن؟ از خدا دارن. یه عده‌ای نمیشه ببینن امام جواد را شهید نکرد مگر حسد.
25 سالش
دوستی را آوردن پیش مأمون، یه خلیفه بعدی چرا دوستی کردی فلان بخدار تجری بوده اینجوری چیکارش کنیم؟ باید دستی ببوریم. از کجا اختلاف شد؟ قرآن فرموده فقط او ایدیه اما دست دوزو ببوریم چه زن چه مرد، نگوه از کجا، از موچ، از آرنج، از کتر، کجا، از کجا ببوریم که بگیم دست ببوریم، از کتر ببوریم بگن دست ببوریم، از آرنج ببوریم دست ببوریم، از موچ ببوریم بندشون. هر کسی استدلال کرد به یک آیه ای که دست تا اینجاش به حساب مقصوده یه چیز بود، امام جواد هم چیز سکوت کرد. اون رو کرد به امام جواد که آقا شما چیز بفرمایید، هر دست هم بودید که علما هستن و هم دیگاه بسیار سآل بفرمایید، او شما بفرمایید هر دست هم بودن از من نفرسید اسلام. آقا فرمودن که وان المساجد لله دزد اشتباه کرده غلط کرده، اگر فردا توبه که خواست نماز بکنه فبل سجده دو تا از جاهایی که در وقت سجده باید روی زمین قرار بگیره چه برسد است. قرآن میفرماید وان المساجد لله، این جای سجده مال خداست، اینا کسی حق دست زدن به اینها نداره. او که قرآن فرموده از دست شو قطع کنید به مقداری که اگر بعدا توبه که خواست بره سجده بتواند فقط 4 انگشت بشه. صدا او احسن احسن و حالیس بلند شد، مونده متحیر حسودها در یک فردا آمد اون حسود میشه این خلیفه که تو اصلا آبرو برای بنی عباس باقی هم نمیشه. خب برای چی؟ خب بابا این آقا پسر امام رضا از بنی هاشم از آل علی، اینا دشمن شما خانواده، کسی ببینه دشمنش اینجور احترام قائل شود برای دشمنش، اینقدر گفت و گفت و گفت بس بسه کرد تا این شخص تا این خلیفه رو بادار کرد به قتل جواب رو خیمه خوش در قصد با یک مسئله علمی. خب آدم آقل میشنه فکر میکنه خب بس وقتی فهمید من حجت خدا و این از طرف خدا دارم باید تسلیم بشه، نه اینکه حسودی بکنه. قرآن میفرماید ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله فقد آتینا آل ابراهیم الکتاب و الحکمه و آتیناهم ملکا عظیما. و اگر ما خدا اگر ما از فضل خودمون به بعضی از بندگانمون یه عنایاتی بکنیم دیگران باید تسلیمشون بیان. خب ما به آل ابراهیم که امام باقر فرمود به خدا قدم آل ابراهیم یعنی آل محمد صلی الله علیه و آله ما به آل ابراهیم کتاب دادیم، حکمت دادیم، ملک عظیم یعنی امامات کلیه دادیم، سلطنت و ملک بر همه جهان عنایت کردیم، گیری حضورشون میاد. خوب گوش بدید، تمام کردم تا اینجا از محکم مورد پیغمبر امام صادق بود. یک کلمه از اون عمر ربیع بگم بعدم چند خطی شعر توسل یاد داد این شخصیت ها دستشون باز باشه، یعنی این جواب علمی که این همه علوم عجیب و غریب خدا در سینش قرار داده و امیر المؤمنین یک قسمت از کلماتش نهج البلاغه است که اون عالم سنی یعنی ابن عبد الحلیم میگه این کلام از کلام خالق یک درجه پایین‌تر و از کلام همه بشریت بالاتر است. دون کلام خالق و فوق کلام مخلوقی افتاد در باری نهج البلاغه یک قسمتی از مطالب و علوم امیرالمؤمنینه. کلمات باقی ائمه انسان نگاه کنه، بله یه قدری انصاف بده، اگر این بزرگوارها با این علمیت با این عظمت با این مقام و جلالت دستشون باز باشه اونجور که خدا فرموده از تو حکمت رو به دست بگیرن، آگاه باشن، بتوانن حرفهای خدا را به گوش مردم برسانن و پیاده کنن، وضع دنیا چجوری میشه؟ وقتی یه مردم مشکل اقتصادی دارن، مشکل اخلاقی دارد، مشکل سیاسی و فرهنگی دارد، مشکل فردی و خانوادگی و اجتماعی دارد، همه این مشکلات که ما داریم مال جهل ها، جهل ها مال اینه که ما روح علم قلبمون نتابیده، همینجوری است؟ زمان امام زمان زمان ما علیه که همه نوشن شیعه و زوری از پیغمبر نهر کنه چون حجت خدا و در دست کار قرار بگیره، علم به مستحب و چه وضعیت زندگی مردم اونجا و هر چی میگردن یک نفر مریض پیدا میکنه صریح روایته جان معنویش بمونه، کمالات روحیش بمونه، مقامات الهی و ربانیش بمونه، وضع بدنی مردم هر کسی قدرت 40 جواب به عرب رو پیدا میکنه اگر دست بزنن به درخت از جا بود باشن میکنن این دریت آقا هر کس روایت داره اگر شرق عالم تا غرب عالم کسی حرکت بکنه پیاده بکن سیر بکنه قدم از قدم بر نمیدارم بگر بر سبزه و عرصت که زراعت قدم میداره یعنی از تمام زمین استفاده میشه. در همه ابعاد نگاه کنید عالی ترین وجه و عالی ترین وضع در زمان ظهور حجت خدا و حکومت حضرته و این وضع در زمان ظهور امروز دنیا داره داد میزنه اون جرمات ها و وسیر میگه چه میشد بیرون نگاه که به جهان و دنیا و زمان ما هم یک علیم برحمت میکرد
ولایتی ها سرما
اگر اون روز دست حکمت های خدا باز بود امروز برای شما هیچ مشکلی نداشتیم. واقعا اگر فکر کنید ببینید راست میگم هیچ مشکلی نداشتیم. پس همه مشکلات ما، مشکلات مادی شما، مشکلات معنوی شما، مشکلات اخلاقی شما، مشکلات فرهنگی شما، مشکلات فردی و خانوادگی و اجتماعی و سیاسی و فکری شما، تمام این مشکلات مال اینه که نور امیرالمؤمنین زمان خدا آخره اینا نگذاشتن اونجور که خدا میخواد به ما برسه، درسته اونجور که خدا فرموده است به ما برسه. پس برای مقصر همه گرفتاری های ما و همه سختی های ما و همه بشریت مقصرش کسانی هست که نگذاشتن امیرالمؤمنین در بین مردم باشه و بر مردم حکومت بکنه. اینو قبول کردین؟ این روشن شد؟ لذا نه اینکه بگید اونه که با امیرالمؤمنین مخالف بودن بدن، اونه که با امیرالمؤمنین مخالف بودن دشمن خدا، اونه که با امیرالمؤمنین بد بودن و مخالف بودن کافرن. بریم بالاتر. امام صادق علیه السلام فرمود من شک کرد فی کفر اعدائنا و ظالمین در حق را فهو کافر. هر کس شک بکنند در کفر دشمنان ما و اونه که به ما ظلم کردن کافره، یعنی آدم شک کنه که مثلا اول مؤمن بوده یا کافر، همه شک کرد خود این رو کافره. چرا؟ چون آقا از هر چیز روشن در حق امیرالمؤمنین و از هر چیز روشن در قاسم بودن ابوبکر و از هر چیز روشن در ظلم ابوبکر به تمام بشریت است تا ظهور امام عصری بدبختی و هر چی داریم مال محرومیت از امامت ائمه از حکومت ائمه هر بدبختی در مسلمان بیاد اگر در هر کشوری مسلمان ها رو میکشند همه اینها مال یک وضعیت درست کردن آقا اول ابوبکر بعد عمر بعد عثمان بعد به ما برای اومدیه بعد برای برمان باید برای اقبال برای هر دو برد چون تمام کنم گرفتار دید به دوار غیبه رو برده کن. این همه جشن که ما در محمد همین میگیریم برای اینکه باز ما بود آیا هم که قدر روشن پیدا کرد بابا اگر چهارصد تا رفتم اومد مرده آره شما خوشحالی که اومد مرده و مرده که مرده نه جان من نه عزیز من عمر عمر که مرده خوشحالی برای اینه که من الان نگاه میکنم در خیلی از مطالب علمی گیرم من چیه من در معذب الهی رو مردم وضع اقتصادی خرابه من در معذب الهی رو مردم وضع اخلاقی جامعه هم و خودم خرابه من فکری فرهنگی سیاسی و همه قاضی بازیه من این است که از نور مطلق الان بنده اولا ظلمت گرفتار پس مرموش عمر به خود من ظلم کرده هر چرا تو اگر از در میرون کمونی باز بود برگرد حکم در میرون کمونی تو الان به خود من میرسیم نه به پدرم مستقله به خود من شخصا طلب کارم از کسی که من را از امیرون مخورین محروم کرده است من شخصا طلب کارم از کسی که این وزنی جستا برای جامعه من به وجود آورده خوب که نگاه کنم ببینم سنگ اول چون نهد معمار کج تا سریا میگرود دیوار کج پس هرچه لعنت است و هرچه نفرین دارد برای اون کسانیست که قصد کردن حق نور مطلق را یعنی امیر الکبری علیه و قهرم اونبر بجم طلبکار شخصا بیدم طلبکار خب وقتی ببینم روز مرگ و به درک رفتن دشمن منه قهرم شام میشم گونم کسی که با دین من دشمنی کرده و من رو از معلمم سوا کرده استاد دانشگاه ماهر به سر کتاب یه عده حمله بکنن او از کلاس بیرون بکنن شاگردها بفهمن که این آدمی که آمده با بیل و گلند و هرچی که استاد از کلاس بیرون کرده مرده خوشحاله میشه نامم اگر این خبیث نبود ما حالا دکتر شده بودیم اگر این استاد رو از ما نگرفته بود ما به مقامات رسیده بودیم لذا امام صادق فرمود هر کس شک کند در کفر دشمنان ما شک کنه که این دشمنان ما کافر هنگ کافر نیست یا آدم خودش کافر هنگ تو بیشتر بحث من در باره پیغمبر اکرم و امام صادق بود و حالا دلم نمیاد روزه نخونم اما قبل از روزه خوندن دلم میخواد چند از شعر بکنم در باره صدیقه کبرا و امیر المؤمنین از جلس کنیم طولا انشاءالله نمیکشه ای روی تو آفتاب هستی ای روی تو آفتاب هستی زبان تا دیده به هر چه بود و هستی مرآب خدا نما بگیتی پیغمبر خدا فرمود اگر خدا امیرالمؤمنین علی رو خلق نمی کرد از آدم ابوالبشر تا قیامت کسی هم پایه دخترت نبود
فقط علی بود که از پایه دخترم بود. اگر علی نمی بود فاطمه من هم سری نداشت، کسی نبود هم جراد فاطمه باشه، کسی نبود لیاقت داشته باشه فاطمه من با زندگی کنه.
دیروز در پریروز روز ازدواج امیر المؤمنین با علی زهرا،
چون ذات تو علی یکی بود در خانه مرتضا نشستی، جز مهر تو دین و مذهبم نیست زهرا، جز دین جز مهر تو دین و مذهبم نیست، ای آینه خدا پرستی، ای آینه
بی خدا اختیار مطلق محشر رو دار به دست دخترم، همه یه افیا نگاه می کنن به مقام فاطمه، اون روز همه می فهمن فاطمه من کیه، زهرا دیگه در آستانه فاطمیه هم هستی با زهرا، زهرا
ای آرگ خرم به ذات تو ما، ذات تو این محور از هم به کسام فاطمه هست، پیغمبر اومد فاطمه جون سردمه، زعفرم غلبه کرده، کسام و عبای یمانیه و روبیان دختر جون حرکت کرد، کسای یمانی رو آوردن پیغمبر، دور خود جون پیچیدن،
جوری نگیشید آزادشون امام حسن اومدن بوی گل چندن مادر بوی بهش به بشام هم میرده بوی جدم خاتم و نفیا رو میشنمم اثر بردن بله جدتون الان زیر عباس آزاده اومدن السلام علیک یا رسول الله السلام علیک یا عمر اختاره الله بابا جان سلام بابا بابا اجازه بدید منم بیام زیر کسان بغلتون بشینم برمود آری بزرم بیار پیش خودم بچین امام حضرتم رفتن زیر عبای پیغمبر جوی نگیدید نور قلب پیغمبر وقتی امی عبدالله اومد سلام کرد اجازه تشرف خواهد پیغمبر جوابش داد بر دو شفیع امت بر خورشید جهان اومد السلام علیک یا بنت رسول الله امیرالمؤمنین سلام کرد به فاطمه فاطمه جوابت کردن بعدن بوی پیغمبر رو میشنود امیرالمؤمنین تشریف آوردن از ادب اجازه تشرف خواستن پیغمبر اجازه فرمودن اومدن به جلسه زیر عبا ولی هنوزم کمی هنوزم جمعی رفتیدن خود فاطمه بدن السلام عليك يا رسول يا رسول الله بابا السلام از جردم بابا بابا اجازه بدید برم بیام بنشینم بیام فاطمه خواهرم فاطمه زهرا اومدن نشستن زیر عبا صدای حق متعال در عرش تریدم کرد یا ملائکتی و یا سکار و سماتی ای ملائکه من ای اهل آسمانهای من ادیما خلقت سما ام مبنیا ولا ارضا مدحیا ولا قمرا منیرا ولا شمسا منیئا ولا فلکا یدور ولا ملکا یسری همه اینها سما و زمین ستاره و خورشید و ماه هر چه خلق کردم به عزت و جلالم به تو بین این فرق نفره اینه ای که الان زیر این هوا جمع شدن جبرئیل از کرد و من تحت الکسار یا رب خدا بگه کی نشد گرفته زیر عبا خبر گفته بر اینجا خدا نفرمود پیغمبر با دخترش با دامادش با دوتا نوش نشسته نه پیغمبر رو محور قرار نده نفرمود امیر المؤمنین با همسرش با پدرزنش با دوتا پسرش نه نفرمود امام حسن با جدش با پدر و مادرش با برادرش نه نفرمود امام حسین با جدش پدر مادرش برادرش نه فرمود این پنج نفر فاطمه پدر فاطمه همسر فاطمه بچه های فاطمه هم فاطمه سر جهر رفته با این خجالت می که جهر بزنه این فرمول زن و مادر بریم علی 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 بزرگان طوائف بزرگان صحابه اومدن خدمت خادم و رفتی هم در خواستگاری دخترشون فرمود اختیار فاطمه به دست بقیست دختر شما فرمود بری حبیبه خدا اختیار فاطمه من به دست خدا شوهرشم خدا باید انتخاب کنه جبرئیل نازل شد یا رسول الله قبل از اون که به شما بگیم خدا فرموده ما خودمون فاطمه رو تو آسمون برو علی عرض کردیم علی علی حالا اومدم عرض کنم خدا فرموده باش و سر با کجو خودت در بین مسلمونا تو کره زمین فاطمه رو به عقد علی در بیا پیغمبر حرکت کرد فاطمه جان علی اومده به خواستگاری چی بگم بابا سرش رو اندام پایین از شدت حیا ای گلگور حیای فاطمه شدت حیا چیزی نگو پیغمبر به عجل برگشت خوشحال فرمود سکوت و حارتاها پیغمبر فرمود دخترم حیا میکنه حرف بزنه همین که چیزی نگو مرمومی راضیه با امی زندگی کنه خب برید ببینید مرد چقدر میخواد بابا فاطمه من حالا که موافقت کردی مهر تو جنت قرار بدی هر چه گفتن فرمو کمه این من میخوام با علی زندگی کنم اینا چی بود جبرئیل نازل شد یا رسول الله خدا فرمود چهار تا نهر در بهشت چهار تا نهر در زمین نهر فاطمه کردی یکی از اون نهرهایی که در زمین نهر فاطمه است نهر فرات سنگه یه بگوی نبودم فرات فاطمه فرمود یا رسول الله کمه شدت ذوق از شدت محبت به فاطمه حالا بخواب گریه برم بشه.
یا رسول الله خدا فرموده شما پدر عروسی، شما از طرف عروس منم به خدای عالمم از طرف دوران حرم. آخه دوران که میه خواستگاری بزرگتر شما خودش میبره. وقتی میخوان مهر تعیین کنن دوران سر رو پایین میندازه بزرگترش حرف میزنه. وقتی عروس خیلی قیمتی باشه پدر دوبار دیگه هرچی میخواید بریزید من قبول دارم. یا رسول الله خدا منو برستده فرموده من از طرف علی میگم هرچه میخواید بریزید.
آی علی
درم رو بدید به دست خود فاطمه بگید هرچه میخواید بریزید من زامنم من برداد میکنم.
امروز نباید دیدی دست خالی از در خانه فاطمی رو بره. پیغمبر فرمودن بابا
بر بمیده من زامنم بر برداد میکنم.
امروز نباید دیدی دست خالی از در خانه فاطمی رو بره. پیغمبر فرمودن بابا جبرئیل اومده میگه من از طرف خدا اومدم، خدا فرموده من از طرف علی اینم قلم اینم کاغذ هرچه میخوای بهره تو بنویس. یه نگاهی بر اون اگر بابا هرچه بنویسم امضا میکنید؟ آره امضا میکنید. جبرئیل هم وایساده همه مون قبول داریم قلم و بردار قربون دست. بسم الله الرحمن الرحیم این قباله ازدواج فاطمه دختر پیغمبر اکرم برای پسر عمش امیرالمؤمنین علی است. مهرشون هم یه چیزه اونم شفاعت از چرا
نبود اگر نبود و فاطمه هیچ و پیام بری نبود اگر نبود و فاطمه احمد و حیدری نبود اگر نبود و فاطمه
زنی جون به رهدر با جون به رهده ریز
یا الله
که فردایش تو باشی خوشان عبدی که مولای خوشان عبدی که مولایش تو باشی. ماه رمضان عرض کردم، نقل قول از پدرم میکنم، زمان سابق یه نفر گرفتن بردن کلانتری، خواستن عقوبت کنن، گفت من نوکر فلان سرهنگم، فلان سرهنگ و تلفن کردن اومد گفت ما نوکر نداریم، افتاد به قدم های سرهنگ، گفت جناب سرهنگ به خدا من نوکرتم. ابن الحسن میدونم ما باعث ننگ شماییم، اما اگه ما رم قبول نکنیم ما نوکرتیم. خوشان عبدی شما دست پاشونو جمع کردم، امسال عازم قبرستان بقیع و مکه هستم، خوب گوش بدم، اگه رفتن حرم رسول اکرم همین یه بیت من به ذهنتون باشه. خوشان مسجد چه مانده از پیامبر، خوشان مسجد چه خدای اللهم از اون شبی که سگریزه ها رو جمع میکنن اونجا، اون شبی که در عرفات هم امام حجت الله، اونهایی که رفتی اون شب رو در کرد، همیشه اونها واجب محکمه براشون ترک اولام نمی کنن، فقط اون فضای ملکوتی که حجاج هستن حتما آقای ما اونجا، درسته؟ اون شب دیگه اون ششم یکی هم اگه بگردی نیمه شب دیدی در قبرستان بقی و بستن، اگه نگاه کنی یه سید جوانی سرگردن داره بگردی شما باید علی نالی به شبها کنار قبر زهرایت، یا ابن الحسن یا ابن الحسن یا ابن من حاضرم برای علی ترک سر کنم، من حاضرم برای علی ترک سر کنم، پهنوی شکست ز دیوار، نعم يا قوم،
اشاره بشه همین بیت آخریم اشاره جواب رو میده.
آن بقیه است به
شب ساکت و بیزوار ظاهرش مهدی زهراست که شبها آنجا. اونهایی که قبرستان بقی رو دیدید اونا بهتر میدونن من چی میگم. اگه رفتن آن بقیه است در آن صحبتی از آب مکن، آن بقیه است در آن صحبتی از آب مکن، با ادب باش که چون مادر سقا آنجا می اومد قبرستان بقی رو می داشت، صورت قبری به نام پسراش درست کرده بود، می گفت دیگر مرا امال بلیل مگوی. آن بقی است در آن صحبتی از آب نکن، با ادب باش که چون مادر سقا آنجاست. وقت تو نگیرم یکی از رندان سینه چاک و شاق سید الشهدا قبلا میهمان من و پدرم بود، ایشون در بین شعرهای مشهد مدها و حقانها آقای منزوی رو میگم در بین اونها ادعا کرد، گفت اگه بگذارن من قبر فاطمه رو پیدا میکنم. سوال کردن این ادعای بی جاییه، تاریخ نتونسته پیدا کنه. گفت اگر اجازه بدم برم به گودی قتلگاه در کربلا، یه مش خاک بر میدارم میام قبرستان بقی، وقتی نسیم سبا میوزه این خاک رو پرتاب میکنم به طرف آسمان، هر کجا نشست اونجا قبر فاطمه. یا فاطمه مرده ی دلوانه کردیم الهی به فاطمه و عبیها و بعدها و بنوها. من کوچکتر از اونم اما سیستم مجلس اینه، استجب دعواتنا یا الله. برای گرفتارها، مریضدارها، زندانیها، همه هر کس هر حواج داره، پنج مرتبه بخوانید استاد بزرگم، عمویم، بزرگترم، ریشته بیدم، آجا های حافظ اینشالله استفاده کنید، وقتی دعا کنم. اما یدیگو مستقل دادا و یک شکر سو با حال، اما
بابا ای والله ما نمادم تمام کنه.